الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين ورحمة الله على أعدائه إلى يوم الدين. خب بحث منتهی شد به تغلیقی که در دیه عمد هم مشهور بهش ملتزمن و هم در روایات منعکس شده، منتها این تغلیق در مورد دیه شبه عمد و عمد در مقابل جنایت و قتل خطایی در روایات اختلافی وجود داشت. در ناحیه تعیین اون دیه مغلقه، البته در ناحیه تعیین دیه خطا که غیر مغلقه هست، اون هم در روایات یک اختلافی در تعیین اون دیه وجود داره. یعنی این اختلاف نه فقط در دیه مغلقه عمد و شبه عمد، حتی در دیه خطا هم در تعیین سن شترهایی که به سبب جنایت خطعی ثابته اختلافی در روایات وجود داره. در ناحیه جنایت عمدی میشه گفت در ناحیه تغلیقش اختلافی وجود نداره. مئتون من الابل المتان، ولی در جنایت شبه عمد چند طایفه روایت داشتیم به عنوان تغلیق دیه که تعیین عدد این شترها و اصناف شترهایی که مجموعاً به 100 تا منتهی میشه، اما از ناحیه اوصاف و خصوصیات مثلا 30 تا و 30 تا و 40 تا شترها با اوصافی که میشه 100 تا، یا 33 تا و 33 تا و 34 تا با اوصافی. بین روایات در این ناحیه اختلاف بود که در نحوه تعیین اوصاف در خصوص شبه عمد. کما این که در دیه خفا غیر مغلقه تو اونم یک اختلافی وجود داره که 4-25 تا شترها با اوصافی یا به صورت دیگری، ولی اون از ناحیه تغلیظ نیست. ولی در مورد دیه مغلقه که در شبه عمد به عنوان تغلیظ روایات اختلاف فاحشی داشت در اوصاف و در نحوه اعداد که 30 و 30 و 40 یا 33 و 33 و 34، تو خود اونم باز یک اختلافی وجود داشت. یعنی اون روایاتی هم که 33 و 33 و 34 اونام یک اختلافی درش بود در نحوه اوصافی که وجود داشت. مقتضای قاعده عرض ما این بود که این روایات جمع عرفی میتونه داشته باشه در ناحیه دیه مغلقه، اما مشروط به یک شرط، و اون این که اختلاف فاحشی در قیمت پیدا نکنن. یعنی اگر بنا بشه 100 شتری که با یک چینش ارزشش مثلا 10 میلیارده با 100 شتری که در چینشی دیگر ارزشش 5 میلیارده، این به عنوان دیه و تخییر بین این گونه گفتیم عرفیت نداره. همون جوری که قبل گذشت دیگه، تخییر بین اول و اکثر رو معقول دونستیم، اما در تغریمات نه، در کفارات بله، در تکالیف بله، محذوری درش نیست. حالا یا به حمل زائد بر استحباب یا به تخییر بین در واجب بین اقل و اکثر، علل خلاف بین مرحومای خویی و غیر ایشان. اما دیگه در موارد تغریم این معنا جا نداره. تغریم باید نسبت به یک مالی باشه که اگر بناست عدلی هم براش قرار داده میشه، برای اون مالی که میخواد تغریم با اون شکل بگیره، باید از نظر مالیت متناسب باشن، هم سطح باشن. خب این روایات عرض کردم، هم در ناحیه خطا درش اختلافه که در جواهرم آمده، هم در ناحیه شبه عمد. در ناحیه عمد تقریبا روایات متفق القول بر اینه که مئتون من الابل المتان، این جنایت عمد. شبه عمد یه عمد نیست، این روایات عمد، عمد محضه. اون روایتی که تقریب رو به عنوان تقریب در شبه عمد آورده، او خودش عنوانی جدای از عمده، کما اینکه خطای محضم درش تقریبی نیست، منتها در عین اینکه تقریبی درش نیست، در چینش اون اعداد اختلافه. ما نسبت به قضیه شبه عمدش رو اختلاف روایات رو قبل اشاره کردیم که یکی صحیحه عبدالله بن سنان بود که درش آمده بود در شبه عمد 40 خلیفه من بین ثنیت الى باطل عامه ها و 30 حقه و 30 بنت لبون، 30 40، روایت 2 باب 2. در این روایت شبه عمد اینجوری آمده بود، ولی در روایت علا ابن فضیل که روایت 13 باب قبل بود، در همین شبه عمد آمده بود و دیت المغلظه فی الخطأ الذی یشبه العمد، آمده بود که اخلاف 3 قسمت میشه، اما نه 30 40، فهی اخلاف 33 حقه و 33 جذعه و 34 ثنیه کلها خلفه من فروقت الفحل و این کانت من الغنم فالف و کبشه. خب بر اساس همین عدد 33 33 34، باز یه طایفه دیگری روایت داریم که از نظر اوصاف متفاوت با اینه. این روایت علا با روایت عبدالله بن سنان اصلا تفاوتش در اعداد بود. 30 40 مجموعاً 100 در صحیح عبدالله بن سنان، اما در روایت علا ابن فضیل، این هم تبیین کنم روایت به خاطر اشتمالش بر محمد بن سنان که به نظر ما اشکال کنه مشکلی در روایت ایجاد نمی کنه و رضا از نظر ما این روایت هم معتبر است. 33 33 34، این هم میشه 100، اما در با اعداد متفاوتی. این در این روایت در روایت سومی، بله، که صحیحه روایت باز ابی بصیره، باز تعبیر نمی کنم به صحیحه، چون علی بن ابی حمزه بطائنی در سنده، ولو اونو موجب ضعف روایت ما نمی دانیم. در اون روایت باز اینجوری آمده: و قال دیت المغلظه التي تشبه العمد و لیست به عمدن. باز درش 33-34 آمده، اما با اوصافی متفاوت. بله، افضل من دیت الخفا به اثنان الابل، چون قبلش دیه خطا رو ذکر کرده، این میگه دیه شبه عمد افضل من دیت الخفا، اما افضل نه اینکه 110 شطور، لیس افضل بالعدد، افضل به اثنان الابل، یعنی سن شطورهایی که در دیه شبه عمد به عنوان دیه پرداخت میشه متفاوت با سن شطورهایی که در دیه خطای محض. ثلاث و ثلاثون حقه و ثلاث و ثلاثون جزعه و اربع و ثلاثون ثنیه، اینم کلها فروقه الفحل. خب تو روایت علا چی بود؟ ثلاث و ثلاثون حقه و ثلاث و ثلاثون جزعه و اربع و ثلاثون ثنیه. این بله، اونجا جزعه بود و حقه در این روایت، بله در اینم که همونه،
بله. در 34 تاش
بله،
در این روایت ثنیه بود، در اون روایت خلفه بود.
بله بله بله، در اون در روایت علا کلها خلفه، این که کل بله ثنیتون کلها خلفه، اون که گفتیم کلها خلفه که مربوط به کل سبتا بود، ثنیه اینم بود ثنیه. نه این دو تا روایت هم تفاوت دارند، اینا متطابقن. نه حالا اون روایت مختلف باید بکنن. پس روایت علا و روایت ابی بصیر در ناحیه اوصاف ابل متطابقن. اون تا این پس و پیش داره دیگه، اونش مهم نیست دیگه. در روایت علا اول حقه شد ذکر شده بعد جزعه، اونم که همینه، ولذا این دو تا روایت یک طائفن و هر دو با روایت عبدالله ابن سنان متفاوتن. عبدالله ابن سنان میگفت 30-40 با خصوصیاتی هم که در شطرها ذکر شده بود، در این روایت آمده 33-33-34. در روایت عبدالله ابن سنان علاوه بر این که در اعداد فرق داشت، در اون اقسامش هم در یک قسم گفت حقه، در یکی بنت لبون، بله در یکی یه لحظه، بله خلفه، بله
خلفه ها هم فرمایید ویژگی برای همه هست، یعنی خلفه بودن ویژگی منحصر به اون 34 یا چه؟
بله نه، ظاهر روایت اینه که مال همه هست، یعنی همه باردار باشه. خلفه، حالا خلفه به من فروقت الفحل به معنای مثلا بارداره، خلفه برای شد این باشه که زایمان کرده، یه چیزی بود دیگه. این فهم مشهورم هم همینه که اونی که در روایت زید آمده کلها خلفه من فروقت الفحل، فقط باردار، این مربوط به کله، منتها فروقت خلفت من فروقت الفحل یعنی باردار، یعنی همش هم باردار، کلها خلفه من فروقت الفحل.
طوری که زائده و بچه پشت سرش حرکت میکنه
اونو میگن خلفه.
تا جواهر جوی من فروقت الفحل هنوز نداره،
کتبرها ولدها خلیفه اینه.
خلیفه دیگه همشون نمیشن دیگه، خلیفه میشه یه ویژگی
نه کلها. بله ویژگیه، منطقه این ویژگی فنیه خصوصیت برای اربع و ثلاثونه. کلها یعنی چه 34 تا چه 33 تاها،
یعنی چه بنت لبون باشه چه مثلا جزعی باشه، همه اینا خلیفه هم
یعنی اینش که اشکال نداره باشه، شرط باشه. یعنی اونی که در روایت علا آمده بود 33 تا جزعه، 33 تا به اصطلاح حقه، 34 تا فنیه. خب این هر کدوم یه خصوصیت و کلها خلیفه من فروقت الفه، یعنی همش هم باید اینجوری باشه هر قطع، نه اینکه خصوص این 34 تای فنیه آخر.
کلها شده به همون 31 سوم آخر نمیده،
خیلی خلاف ظاهره.
خب
بهتره که مگر به میل که این بهتره اون بدتره؟
نه ظاهرش همینه که بگیم کل این 34 تا خلیفه باشه در مقابل حفظ،
خلاف ظاهره، خیلی خلاف ظاهره. و لذا فهم صاحب جواهر هم همینه که عرض کردم، ایشون هم میگه جور که تو ذهنمه کلها یعنی هر قطعش، یعنی
کلها لازم نبود
دیگه، خوشبندش مقبول مربوط که خیلی برد به قول ایشون مؤکدش اینه دیگه، نیازه کلها. خب میگفت فنیه خلیفه من فروقت الفه، این تعبیر
حالا خلیفه هم در عدل به تلبون قرار میگیره طبعا این فرمای شما.
نه نه هم
از به تلبون
اونجا من نمیدونم خلیفه یعنی اینی که شطوریه به دنبالش. آخه تو این خلیفتون من فروقت الفعل یعنی اگر برات بگه هم باردار باشه هم یه شروع رو به دنبالش باشه، من فروقت الفعل دیگه یعنی چه؟
موجه نوعیست
میگه
اصل
نشین
که
چیزی
به
دنبالش
دیگه
داره،
ولی خلیفه در
شطور
یعنی اون
شطور حامل. این باید دو قوله ببینید، میگه خلیفتون من فروقت الفعل،
من بیانیه
آه. نه اینکه یه شطور به دنبالش یه تو شطور هم تو شکمش و الا نه. یعنی چه خلیفتون؟ خلیفه بودن که من فروقت الفعل نیست، باید گفت خلیفتون فروقت الفعل مثلا، اما خلیفتون من فروقت الفعل یعنی یه باردار بشه. خب شما میگید که
این با آمپول نباشه.
نه اون نیست. نه 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 این مسئله نه، اگر مرباش کافی هست نه نه میگه صرف فروقت الفعل به درد نمیخوره، نه زایدن هم لازم نیست، باید حامله باشه. میگه خلیفتون من فروقت الحم یعنی صرف فروقت الفعل، چون که فروقت الفعل یعنی این که ملازمه با هم نیست.
خانه
ها رو من نبود فرمو کرد من اگر اگر میگفته بود خلیفتون فروقت الفعل میشد بگیم که یه شکتر به دنبالش و فروقت الفعل هم باشه، خب این باشه فرق میکنه. خلیفتون ممکنه یعنی بچه به دنبالش، فروقت الفعل یعنی این که ورب الفحل، حالا باردار شد نشد رجاءن بلند
کار خود تروقت الفحل بگم موضوعیت
چرا؟ برای اینکه اون معرض هم رجاء که گفتم یعنی این تروقت الفحل که شد معرضیت حمل هست
اغلا
در قیمتش مثلا
اغلا ایشون میگه اغلا
شیخن خلفه فی بحث عنها فی اثر المعاجم یعنی حامل حتى في صاحب الجواهر يعني حامل فعلا طروقة الفحل اختلفوا فيها، صاحب الجواهر قال طروقة الفحل قابلية دار باردار بشه،
أما يعني طروقة الفحل قابلية دار شاید بارداره، طروقة الفحل يعني اوني که ضربها الفحل كد يحالا يحتمل كونها حامل ويحتمل لا
طروقة الفحل يعني ضربها فعلا
فروقة الفحل همين دي ولا ليس له معنى آخر،
لا فروقة الفحل لها معنيان، قابلية الحمل
لا قابلية الحمل ليس فروقة، فروقة الفحل يعني فرقها الفحل، فروقة الفحل
الشيء الثاني صرح
طروقة
الفعل، نحن نستخدم طروقة الفعل، ضربها فعلا،
ضربها فعلا،
وهي أغلى تكون.
درست
عدد ضرب الفعل
ضرب
الفعل
يأخذون
عليها
نعم. درست درست
ولكن هذا التركيب غريب، يعني خليفة من طروقة الفعل.
هذا مؤكدا خليفة من طروقة الفعل، مگر منظور باشه خليفة به معنى حامل من طروقة الفعل، یعنی وقت اینم نه در مقابل آمپولی که ایشون میگه حامل من غیر طرق الفعل، یعنی صرف طروقه الفعل لا یکفی، بل لابد ان تكون خلفه من الطروقه، فلا بد من احراز انها حامل بعد الطرق.
جواب اینه الاربع فلافین خلفه ای حامل کما هو مشهور ولتی یتبعها ولدها کما هو المقصود،
یعنی که خلفه اینه که بعضی ها گفتن خلیفه حامل، بعضی ها گفتن نه اینکه علاوه بر اون ولدش هم، یا بعضی ها گفتن الذی یتبعها ولدها این خلیفه است، بعضی ها گفتن الحامل خلیفه.
سنی هم حامل بود، قول نبی صلی الله علیه و آله و سلم لا یصحبنا من عنده خلیفات و هو منتظر ولادت. قال النووی الخلیفات بفتح الفاء الموجبه و کسر اللام جمع خلفه و هي ناقة الحامل.
ناقة الحامل همین باید باشه.
ابو هلال عسکری قل فإذا ثبت حملها فهي
خلفه، فهي خلفه حامل. ولذا عرض کردم خلفتون من طروقة الفحل در مقابل طروقة الفحل، چون طروقة الفحل لا يستلزم الحمل. حالا و کیف کان؟ تا اینجا دو طایفه، یعنی یک طایفه
اون نسخه مسائل رو شما قبول می‌کنید در مقابل فقیه مسائل خلاف خلافتون من تروقه داره، اون یکی ها خلافتون تروقه الفعل داره.
بس سخت باشه توضیح این درسته، خلافتون من طروقه الفعل، نه اینکه بخواد خلافتون به اصطلاح و اینکه ببین یعنی این که خلاصه همون باردار بودن به واسطه طروقه فرد تحرز از صرف طروقه الفحل، و الا خلیفه طروقه الفحل یعنی حامل طرقه الفحل، اونم باشه به همین معنا برمیگرده، یعنی دیگه دو نسخه نمیشه به معنای دو معنا. خلیفه طروقه الفحل یعنی از قبیل ذکر آن بعد الخاص که خلیفه حامل من طروقه من طروقه الفحل یا طروقه الفحل در مقابل صرف طروقه الفحل.
قول شیخ طوسی رو نمیپذیریم که خلیفه یعنی یه بچه
همراهش باشه طروقه الفحل، چون اینا اصلا فقهی محتمل این در حقیقت 200 شطور میشه، این دیگه گفتنی نیست. اونم مخصوصا اگر بخواید بگید که طروقه الفحل هم که دیگه شایدش هم تو بار توی شکم داره که میشه سیصد شد
یک آدم کشتی باید احتمالا بین زمان زایده و بعد
زمان دفعه بعدی فاصله میفته دیگه حالت هم تا بچه هم بایدارش باشه شاید دیگه
باید میشه جان برد
شاید یکی دو سال طول بکشه
ولی ما جلسه قبل
این
نسبت به این ارزش این صدا رو من خلاصه سعی دسترسی ندارم به راحتی، باید دنبال کرد که ارزش گذاری این سرین مختلف و این اوصاف مختلف چون برای حکم فقهی ما خیلی مهمه، خیلی مؤثره که اگر بناس اختلاف فاحش باشه گفتیم منتهی میشه به تعارض روایات، و اگر اختلاف فاحش نباشه جمع عرفی داره روایات.
لا کجا مزان میشه که بگردیم
اینا رو باید قصابا مزان نشه
عرب ها دیگه
نه قصابا نه نه
آیا یه اکامی شد که عرب ها با
تشکیل نه اکامی مهم نیست، ارزش و قیمت گذاریش بر ما مهمه، یعنی این که اکامیش رو شما میتونه چیز بکنید، ولی مثلا من یه وقت از قصاب محل خود رو یه مقداری سوال کردم که مثلا وزن شطور تا چه مقدار میرسه، تفاوت ارزشایی که در سنین مختلف و اینا شطور پیر جوان نمیدونم تفاوت وزنش اینا رو معمولا میدونن خود قصابا، خلاصه چون ناچارن خرید میکنن دیگه و بر اونا تأثیر گذاره. حالا خدا حفظ کنه این دوستمون آقای فلاح‌زاده دیگه، ایشون یه خود مؤسسه موضوع شناسی که داره اینجا دو موضوع شناسی، برید با ایشون مشورت کنید.
سایتشون رو نگاه کردم چیزی نداشتن
دیگه، قطعا از اون مواردی مثلا چون این موضوع مورد التفاتشون نبوده و الا این جزء موضوعاتیه که قطعا تاثیرگذاره، در فقه تاثیرگذاره. که
میتونه معناش این باشه که خلیفتن تو این بچهش پشترش باشه لایمان کرده، حالا آماده باشه اون دفعه دیگه، مثلا یک سال گذشته اینی تروقت رو فهمی و اصطلاح آماده شده ما این تروق خلیفتون من تروقت الفهم
ندیه نشد خلیفتون من تروقت الفهم،
یعنی این بچهش دنبالشه
من تروقت الفهمی که بعدا میخواد محقق میشه
الان شده دیگه، یعنی الان زمان
من دیگه جا نداره دیگه. اگر گفته بود خلیفتون تروقت الفهم باز ممکن بود این معنا، این اصلا معتبر نیست. خب پس بنابراین طایفه دوم این دو تا روایت که در تعیین سن و اعداد در مقابل طایفه اولا که صحیح عبدالله بن سنان بود، یه روایت سومی هم هست که روایت معلب بن ابی عثمانه که در اونم همینی که در روایت علا و روایت نه عبدالله بن سلام و یکی دیگه بود روایت ابی بصیر، همون به نظرم تو اینم هست. در روایت معلب بن ابی عثمان که روایت نه این بابه که رواه صدوق به اسنادی عن جعفر بن بشیر عن معلب بن ابی عثمان، به نظرم روایت معتبر باید باشه چون جعفر بن بشیر خوب سند صدوق، ببینید سرد صدوق به جعفر ابن بشیر در مشیخه فقیه به نظرم روایت باید خوب باشه سندش. معلب نبی عثمان هم همینجور این تعبیر ازش الله و رجیسی چی کرده بگین از این روایت. در این روایت آمده فی حدیث، بله قال وفي شبيه العام المغلظة 33 حقة و 34 جذعه و 33 ثنیه. یه تفاوت با اون دو تا روایت داره که ولذا اینو ما جدا کردیم این روایت رو، اینا این شهت عبرانو به طایفه سوم صحیح هم. در این در اون دو روایت 33 جزعه، 33 خلفه، 34 ثنیه، اما در این روایت 34 جزعه. در روایت علا و ابی بصیر 33 جزعه، 33 بله خلفه، 34 ثنیه، اما در این روایت 33 حقه و 33 ثنیه و 34 جذعه. تو حقش با هم تطابق دارن بله، اما توی هم جذعه که جذعه رو اینجا در 34 آورده در روایت علا و ابی بصیر 33 تا بود جذعه، اون وقت ثنیه 34 تا بود، اینجا ثنیه شده 33 تا، یعنی یه تفاوت جزئی بین این روایت و اون دو روایت. من احتمال زیاد میدم که این طایفه دیگری نباشه، اینجا یه خطایی از ناحیه راوی در پس و پیش کردن محقق شده، یعنی این روایت یه احتمال دیگه، این ثلاث و ثلاثون ثنیه اینو ببرید قبلی قرار بدید، ثلاث و ثلاثون جدعه، اربع و ثلاثون مال این ثنیه، یعنی جای این دوتا عدد جا به جا شده. یا بلعکس تو اون دو روایت این جا به جایی شکل گرفته،
هر دوتاشون مزیر بودن به این که اگه شاد بود الف و کفش باید بدیم.
حالا اون بحث دیگه هم ببین نداره و من از شاد فیل مغلبت الف و کفش ادالم یه خوده بدیم،
این ممکنه شاهدی باشه برای این که بالاخره قیمت اونا همین میشه
میدونم، اما بالاخره قیمت اونا یعنی بعیده که مثلا این تفاوت توی این دوتا روایت 34 رو اونا گفته برای ثنیه، اینجا برای جزعه. در اون نقطه همون نقطه ای که قبلا گفتیم تو کل روایات این طایفه، چه روایت عبدالله دسران که 30 و 40 بود، چه در این روایات دیگه که 33 و 33 و 34، تفاوت قیمتی معلوم نیست بکنه. ولی این که یکی بگه 33 جدعه 33 هفته 34 ثنیه، یکی بگه 33 جدعه 34 هفته 33 ثنیه، گمانم اینه که باید جای خطای اتفاق افتاده باشه. ولی ملاک ما با اون نقطه ای که قبل گذشت همون قضیه ارزش اگر باشه دیگه این خیلی تاثیرگذار نیست. اگر بنا بشه ارزش ملاک باشه، حالا ممکنه اتفاقا یکی این جا به جا که بشه ارزش تفاوت میکنه دیگه، مثلا 34 تا این میگه ثنیه، روایت علا اینجا میگه 33 تا ثنیه، میگه 34 تا جدعه، یه تفاوتی در حد ممکنه به پول الان ما 1,000,000 تومان ممکنه تفاوت بکنه. اگر برات احتمال خطای در روایت باشه دیگه ممکنه باید بشه به یه نوعی مصالحه یا جواز الاقتصار علی الاقل به حسب اصل عملی، چون میشه تعارض. ولی گمان من اینه که بحث خلاصه اشتباه حجت بلا حجته، نه تعارض. تعارض اینه که هم اینو امام فرموده هم اونو امام فرموده، تعارض پیدا میکنه، نوبت میرسه به جمع عرفی، جمع به تأخیر میکنیم مثلا. اما خیلی قریب با قاف به نظر میرسه که امام یه چیز فرموده، اون یه چیز اینه یا اون مردد شد، اینو میگن اشتباه حجت بلا حجت. یه شأن این جمع عرفی به جمع به تأخیر نیست. بین صحیحه عبدالله ابن سنان که 30 و 30 و 40 بود و اون چه 33 و 33 و 34 جمع به تأخیر جا داره بر اساس وحدت ارزشی که اشاره شد و اینکه تعارض از موارد تعارض محکم نیست، چون مشکل نداره امام هم اونو فرموده هم اینو فرموده و مقتضای این که هر دو رو فرموده بعد از آنی که جمع واجب نیست اکتفای به احدهما، مثل مواردی که میگه کفاره اطعام، روایت دیگری میگه کفاره مثلا عتق، یجمع بینهما بالتخییم. اما این موارد تعارضه، اما مطمئن میشه تعارض تعارض بدوی و جمع عرفیش به حمله بر تأخیر، اما اینجا دیگه تعارض نیست با این احتمالی که این از باب خطای راوی در پس و پیش کردن که خیلی قریب به نظر میاد این جهت، این میشه موارد اشتباه حجت بلا حجت. خب اگر اشتباه حجت بلا حجت شد دیگه نوبت به جمع عرفی نمیرسه. ما میدونیم فرضاً امام یکی از این دو رو گفته، اون جایی که جمع عرفیه اینه که امام هر دو رو فرموده، هر دو رو فرموده جمع عرفی پیدا میکنه. اما اینجایی که امام یکی گفته نمیدونیم اینو گفته یا اونو فرموده، این دیگه جمع عرفی نداره، چون یکیش قول امام میدونیم نیست. اینو ازش تعبیر میکنن به اشتباه حجت بلا حجت. خب اگر اینجوری شد نوبت به جمع عرفی نمیرسه، نوبت میرسه به عدم معلومیت قول امام، از این جهت اجمال پیدا میکنه، نوبت میرسه به اصل عملی. برضا دیگه نتیجهش این میشه قدر متیقن واجبه زائدش به اصل براءت. منتها این نه 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 اجازه بدید. نه آقای من سی و چار
ما نمیدونیم
بعد هر دو سی و سه سی و سه سی و چاره
منتاش یکی میگو سی و چاره یکی میگو سی و سه
نه
سی و سه و سی و چار
میدونم، اما هر دو ست تاست، منتاش ست تایی که سی و چار تاییش فنیه است یا ست تایی که سی و چار تاش اون حقه است. این بود اختلاف و الا در ست تا بودنش تفاوت نمی کرد. منتها تفاوت مثلا در سنه، مثلا ثنیه سنش بیشتره، حقه سنش کمتره، ارزش و قیمت متفاوته. خب ارزش و قیمت هم که متفاوته، چون اینجا مالیت در حقیقت بنا شد مالیت ملاک باشه، و الا اگر مالیت نبود احتمال میدادیم خصوصیت عینیت رو باید احتیاط میکردیم. احتیاطش هم به اینه که 101 شطور بدیم، دو تا 34 تا، اما این عیب نداره از باب علم اجمالی، این اشکال نداشت. اگر من نمیدونم، میدونم باید 100 تا شطور بدم، 99 توش مشخصه چیه، صدومی نمیدونم شطور مثلا حامله باید باشه یا شطور 5 ساله، هم داره بین متباینه اینه، علم اجمالی اقتضا میکنه هر دو رو باید بدن و رضا میشه 101 شطور. این 101 شطور هم اشکال نداره از باب علم اجمالی، مثلا
اون میتونه بگیره
مثل بقیه موارد علم اجمالی دیگه. منتها چون اینجا ومان مالیاته، ومان مالیات به اعتبار ارزشه، خب من میدونم یکی از این شطرها رو مستحق نیست و لذا نوبت میرسه به لحاظ ارزش، و لذا اون شطر ارزشمندتر رو اگر بدم قطعا کافیه، و لذا اون اثر علم اجمالی اینجا نیست، چون مالیته، به اعتبار مالیت اون گرونتره رو من اگر بدم قطعا کافیه و در این حال هم واجب نیست، چون اصل عملی اقتضا میکنه عدم وجوبش رو. چون به اعتبار مالیته نه به اعتبار خصوصیت. اگر من نمیدانم که باید 10 فقیر اطعام کنم یا یه عبد آزاد کنم، عبد خیلی قیمتش بالاست، اونجا باید احتیاط کنم، هم 10 اطعام هم یک فقیر یک عبد آزاد کنم، اونجا جای اصل براءت نیست. اما در غرامات و ضمانات مالی این گونه نیست.
یعنی در فرض اینکه ببینیم خصوصیت، باز اینجا هم دوباره میبریم بحث سر مالیت.
اگر خصوصیت به اعتبار تأثیرش در مالیته، اینکه میگم اینجا نوبت به احتیاط نمیرسه، بله دو تا خصوصیته، امر مردد بین دو خصوصیته، اما بین دو خصوصیتی که به اعتبار تأثیر در مالیته و رضا گرونتر رو اگر بدم قطعا مجزیه. اما در مثل قضیه امر دائر بین اطعام عشرت مساکین و عتق رقبه، اونجا ولو عتق رقبه قیمتش بیش از اطعام عشرت مساکینه، اما اونجا موضوعیت داره، ولذا در مواردی که بر من عتق واجبه اگر به جای عتق اطعام معادل قیمت عتق بکنم به درد نمیخوره. اما در غرامات و مالیات در حقیقت طرف به عنوان دفع غرامت و جایگزین و بدل و قیمت داره پرداخت میکنه. حالا هم دایره بین این که اون ارزشمندتر رو یا کم ارزشتر رو یعنی دوران رو بین اول دوستر میشه در حقیقت
جان یک فقرش بود 34 حقه اون 33 حقه این دوتا هم باز اقل رو بگیریم دیگه
بله یعنی یکی یعنی
اونم تو جده 34 33 اونم 33 میشه
میدونم اما از تب تا که همه کمتر باشه منتها نمیدونم ولی اگر 99 تا بدم به حضرت عباس قسم میخورم که یک مقداری از حق طرفو ندادم. اینجور نیست که اونی که بین 34 ثنیه با 34 حقه تعارض شد هر دو رو 33 تا بدم. این که میشه 99 تا شطور. اینو که میدونم یه شطور کم دادم الان.
احتیاطش
نباید بشه
34 تا بود.
یعنی رقم
باید تو یکی 34 تا تو یکی 33
تا. اگه بخوام
احتیاط بکنیم.
یعنی احتیاط بکنیم. 101 کافیه دیگه. چرا؟ برای اینکه شما اگر 33 تا جزعه، 33 تا حقه، 34 تا ثنیه. این یکی اون روایت دیگه میگفت 34 تا جزعه یا حقه. حقه یه دونه حقم روی این ستا بگذارید هر دو تا طایف عمل شده
34 33
میشه 101 فقط این تفاوت پیدا میکنه. خب این نسبت به این قضیه ولی با درد بکنم اینو با این مؤسسه موضوع شناسی آیون اگر این موضوع چون بر ما اثر عملی مهم می داره یعنی در مقام جمع این روایات آیا اینا تعارض داره این روایات یا این روایات جمع عرفی داره بنده به موضوع شناسیشه اینجا آره اگر اختلاف قیمت این کیفیت تصنیف و چینش
بعد از ذبح و قبل از ذبح
نه دیگه قبل از نمحه دیگه بله و خیلی اما قبل و بعدم خیلی تفاوت قیمت نمی کنه عمده اینه که و اونم که هست باید قبل از رفع باشه چون اونی که دیت شطور نه گوشت الحمدلله رب العالمین.